جانها از بین میره، فرد داغهای متعدد میبینه، میبینید یک زلزله اتفاق میفته، یک سیلی میاد، فرد تمام اعضای خانوادهشو از دست میده، تمام فامیلهاشو از دست میده، بخش زیادی از دوستانش رو از دست میده. مدام ببینید داغ میبینه، میگه در یک سال 5 تا داغ دیدم، 7 تا داغ دیدم، اموالم از بین رفت، ورشکسته شدم، بیچاره شدم، صاحب منزل بودم مستأجر شدم، صاحب نمیدونم ماشین بودم ماشینم رو از دست دادم، به فقر افتادم، به گرفتاری افتادم. و ثمرات زندگیش از بین میره. خب اینها پس در واقع نشان میده که این سنت امتحان قطعیه. بعضی ها رو دیدید میان به شما مراجعه میکنن، آقا من نمیدونم باید چی کار بکنم، هر کاری انجام میدم با یه مصیبت و یک شدایدی در واقع روبرو میشم، گرفتاریم زیاده. یکی میبینی میگه مثلا همسرم بیماری داره، فرزندم، دخترم، پسرم مریض هستن، بیماری های صعب العلاج، پدر و مادرم مریض هستن، اینها همه گرفتار هستن. یکی میبینی مشکلات مادی داره، یکی میبینی مشکلات معنوی داره، اینا همه در واقع بلاها و آزمایش های بشری است. اگر فرد مؤمن باشه نباید حراسی از این بلاها داشته باشه، بلکه باید به دنبال این باشه در این مصیبت‌ها، در این آزمایش‌های الهی سربلند بیرون بیاد. چون فرد نمیشه مؤمن باشه و دوچار یک آزمایشی نشه، یه امتحانی نشه. همه اینها امتحانه. اینی که عرض می‌کنم بلا و شدائد و مصیبات، این در واقع شامل اون بلاها و مصیبت‌هایی که خودمون به گردن خودمون میندازیم نمیشه. بعض وقتا من تو زندگیم بی تدبیری میکنم، دچار فقر میشم، این دیگه اون بلایی که از سمت خدا میاد نیست، این دیگه اون مصیبتی که از سمت خدا میاد نیست، این بر اثر بی تدبیری منه. در روایت آمده بخشی از فقر مردم به خاطر بی تدبیری خودشونه، خودشون رو گرفتار کردن. باید مثلا تدبیر مالی میکرد، باید پسنداز میکرد، باید آینده نگر میبود، آینده نگر نیست، باری به هرجته، هر جوری مثلا پول میاد اینو خرج میکنه، نمیدونم اسراف میکنه، ولخرجی میکنه، فکر آینده نیست، فکر آتیش نیست. این اون مصیباتی که خدا در واقع به بنده داره اعلام میکنه که این مصیبت ها رو بهش گرفتار میشه، این نیست، این بر اثر سوء تدبیر خود فرده. خود فرد مراقب سلامتیش نیست، دچار بیماری میشه، بیماریش بیشتر میشه. فرض کنید مثلا بیماری قند داره، دکتر گفته باید مراعات کن، مراعات نمیکنه، این شدید میشه. این دیگه در واقع مصیبت از جانب خدا نیست، این خودش این مصیبت رو بر سر خودش آورده. اینهایی که من عرض میکنم اونها نیست، یعنی اون مصائبی که انسان با بی تدبیری، با تنبلی، با رخوت، با بی اهمیت جلوه دادن موضوعات بر سر خودش میاره، اصلا اونها رو نمیگم. اونها اونجایی دارم میگم که فرد اهل تلاشه، اهل کوششه، اهل عبادته، همه چیز سر جای خودش، منظم، مرتب، آینده نگر، آتی نگر، همه اینها هست، اما بلاها و مصیبتها اطرافش رو فرا گرفته. این نشانه ایمان هست. ایمان هرچی درجهش بالا میره این بلاها و مصیبتها برای فرد بیشتر میشه. فقر بعضی وقتا گریبانگیر فرد میشه. در قرآن میفهمد اگر این نبود که اهل ایمان از ایمانشون برگردن، خداوند میفهمد که سقف خانه کفار رو از نقره قرار میدادیم، ستونهای خونه هاشون رو از نقره قرار میدادیم، یعنی اینقدر بخشش میکردیم. چون برای کافر، برای مشرک، برای انسان بی خدا امتحان معنا نداره. امتحان مال بچه زرنگه، مال بچه درسخونه. بچه درسخون هستش که در مدرسه از او امتحان میگیرن. اون دانش آموزی که ولنگاره، از اول اهل درس نیست، اهل هیچی نیست، خب این معلوم نتیجه آزمونش چی خواهد شد. اون اصلا امتحان بده امتحان نده خیلی براش اهمیتی نداره، معلمم به او اهمیتی نمیده. امتحان یه معیار هست برای اون کسی که اولیات رو داره، اهل تلاشه، اهل کوششه. برای این امتحان معنا داره. چرا امتحان معنا داره؟ قرآن میفهمد یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ما در واقع شب رو در روز قرار دادیم، روز رو در شب قرار دادیم. به چه معنا؟ اینه که در این دنیا شما مثبت و منفی رو باید با هم ببینی، خوب و بد رو باید با هم ببینی، مصیبات و نعمت ها رو باید با هم ببینی. اینی که فرمود یک روز دوست دارم خدا به مال بده، امکانات بده که شاکر خدا باشم، یک روز به من مال و امکانات نده که استغفار بکنم، از خدا بخوام در خونه خدا برم. مؤمن حال این شکلی داره. پس بنابراین اگر به سمت ما شدائد اومد، گرفتاری ها اومد، بعضی میپرسن آقا این کشور این همه امکانات داره و عرضم بزرگ که این همه مردم با ایمان داره، چرا شدائد و مصیبات ما زیاده؟ بعضی کشورها اهل کفرن، هیچ مصیبتی و گرفتاری هم ندارن. ببینید اینو در نظر بگیرید، از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. باز عرض میکنم اینا به معنای اون مصیباتی که خودمون سر خودمون میاریم با بی تدبیری نیست. اونجایی که ما تدبیر کردیم، اونجایی که مسئولیتمون رو خوب انجام دادیم، ولی باز گرفتاری به سمتمون آمده. فرض کنید مثلا سیل میاد، زلزله میاد، اینا که دست ما نیست. تو اینجا در نظر بگیرید از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا زندان مؤمنه، از اونور بهشت کافره. هیچ کس کرکس رو داخل قفس نمیندازه، همه توتی و بلبل رو داخل قفس میندازن، حیوانات زیبا رو داخل قفس میندازن، حیوانات خوش صدا رو داخل قفس میندازن. اگر دنیا برات حالت زندان پیدا کرد، یعنی درجه ایمانت بالاست، یعنی ارزشمندی نزد خدا. اینو فراموش نکنیم. پس این یه نکته بسیار مهمی است برای مؤمنین. و دوم این که این بلا برای مؤمن سود داره، مؤمن رو رشد میده در مسیر خدا. خیلی ها هستن دنبال رشدشون نیستن، مؤمن دنبال کماله. این بلاها که به سمتش میاد باعث رشدش میشه. مرحوم آقای قاضی میفرمود که من در نداری بیشتر خوشحالم، چون دوست دارم وقتی که نداشته باشم این احساس دارم که با خدا ارتباطم قوی تره، بیشتر در خونه خدا میرم. برای همین من بعض وقتا این فقر رو دوست دارم، ارتباطم با خدا صمیمی تره، ارتباطم با خدا نزدیک تره. نقل میکنن که یک روز حضرت موسی و هارون از جلوی دربار فرعون رد میشدن. سه روز هم بود که غذا نخورده بودن، دو تا پیغمبر خدا سه روز غذا نخورده بودن. حضرت موسی رو کرد به این دربون دربار فرعون، گفتش اینجا آشپزخونه دارید؟ گفت آره. آشپز کجاست؟ اینجا. صداش کن. از آشپز پرسید امروز چقدر حیوان ذبح کردید برای غذا؟ گفت 30 تا گاو ذبح کردیم، 40 تا گوسفند. موسی رو کرد به خدا، خدایا پیامبر تو، دو تا پیغمبر تو سه روز گرسنه‌ن، بعد دشمن تو آشپزخونه‌اش 30 تا گاو ذبح کردن با 40 تا گوسفند. خداوند وحی فرستاد موسی به خاطر اینه که نمیخوام صدای اونو بشنوم، اما میخوام صدای تو رو بشنوم. میخوام تو از من بخوای، همین که تو از من میخوای صدای تو رو میشنوم. تو محبوب من هستی، یعنی چون تو محبوب من هستی من این شدائد و این بلاها و این گرسنگی و اینها رو به سمت تو جاری کردم، چون تو رو دوست دارم. اینها باعث رشد توه، باعث تعالی تو هست. این درخته هایی که تو بیابون هستن، اینها آب بهشون خیلی وقتا نمیرسه، اما شاخه هاشون خیلی محکم تره، خیلی سفت تره. به عکس تو مناطقی که بارندگی زیاده، کنار رودخونه هم هستن، کنار دریا هم هستن، نگاه میکنید میبینید که باید اونجا درخت ها تنومندتر محکمتر باشن، اما میبینید شاخه هاشون سسته. بعض وقتا درخت رو میگیری، درختچه رو میگیری، قشنگ میبینی ریشهش از خاک میزنه بیرون. اما درخت های بیابانی ریشه های استوار داره، شاخه های محکم داره. یعنی این سختی های بیابان باعث می شده اینها محکمتر بشن، تعالی اینها بیشتر باشه. این چیه؟ این نتیجه انما العسر یسرا. دو بار دو تا آیه داره تاکید میکنه، فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا. با هر سختی آسانی هست، با هر سربالایی سرپایینی هست. اگر انسان بدونه که این شدائد و این مصائب چقدر باعث رشد و تعالیش میشه، همیشه در برابر اینها شاکره، همیشه خدا رو دوست داره. اینی که در روایت آمده اذا احب الله عبدا قطعه بالبلاء قطعه، خدا وقتی یه بنده رو خیلی دوست داره او رو در بلاها قوتور میکنه. خیلی عجیبه، نمیفهمد بلاها رو به سمتش میفرسته، نمیفهمد که میچشانه بلا رو، میفهمد که قطعه بالبلاء قطع، اصلا قوتور میشه در بلا، غرق در بلاها میشه وقتی یه بنده رو دوست داره. اینی که در روایت آمده بیشترین شدائد و بلاها به سمت انبیاست، چون خدا انبیا رو بیشتر از مردم عادی دوست داره، بیشتر به اونها علاقه داره. مصائب و بلاها به سمت انبیا خیلی وقتا بیشتره. نگاه بکنید ایوب نبی رو نگاه بکنید، چقدر بلا کشید، چقدر مصیبت کشید، بیمار شد، بعد در بدن او کرمهایی به وجود آمد، بدنش بو گرفت، مجبور شد از شهر خارج بشه، یه کلبه‌ای داشته باشه بیرون شهر با همسرش زندگی بکنه. بعد اومدن شایعه کردن، گفتن ایوب چیکار کرده که خدا اینقدر به سمتش بلا میفرسته، حتما یه گناهی کرده، یه کاری کرده که اینقدر خدا به سمتش بلا میفرسته، مصیبت میفرسته. ولی همینجوری که خدا اینقدر به سمتش بلا و مصیبت نمیفرسته. ایوب ناراحت شد، رو به خدا کرد، گفت خدایا همه بلاها رو تحمل کردم، همه این مصیبات رو تحمل کردم، اما الان دیگه تخریب شخص نیست، تخریب شخصیته، دارن شخصیت منو تخریب میکنند، این دیگه تحملش سخته، گران، دشواره. خداوند وحی فرستاد، ایوب تا حالا هم تو تحمل میکردی یا ما بهت قدرت تحمل و صبر دادیم؟ خودت صبر میکردی یا ما به تو صبر دادیم؟ این صبرم از ناحیه ماست. تو گرفتار بودی، گمان میکردی داری تحمل میکنی، نه این تحملم مال ما بود. اگر یک لحظه تحمل رو از تو برمیداشتیم، قدرت تحمل این مصائب رو بهت نمیدادیم، تو نمیتونستی در برابر اینا طاقت بیاری. این تحملم از ناحیه ماست، صبرم از ناحیه ماست. ایوب شروع کرد به استغفار کردن. اینی که قرآن بعد که میفهمد ولا نبلون نکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، بعدش میفهمد و بشر الصابرین. حالا یک کسی اینها رو تحمل کرد، این شایسته در واقع بشارته، اگر صبر کرد این بشارت داره، یعنی خیلی مهمه. کسی که در برابر این شدائد صبر کرده، این خداوند فهمد که این شایسته بشارته. بشارت چیه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. هر کس که به سمتش اینها آمد، این در واقع در مقابل خدا میگه ما از خدا هستی و به سمت خدا برمیگردیم. یعنی چی؟ یعنی اینا اگر از ناحیه خدا باشه برای من شیرینه. من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم. بلا اگه از ناحیه در واقع خود انسان باشه این مرحبا نداره، اما چون از ناحیه حبیبه، از ناحیه خداست، بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم، این مرحبا داره، این شکر داره. و کسی که مؤمنه اینها در واقع به این بلاها گرفتار میشه. گفت سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. مثلا مؤمن در حلقه این بلاها و گرفتاری ها هست، تو تربیتش به اینه. شما دیدید مربی شنا بعض وقتا اون فردی که میخواد به شنا یاد بده داخل آب میندازه، این فرد دست و پا بزنه، یه خود ترسش از آب بریزه، بعد خورد خورد اینو از آب میگیره. اگر 50 تا کتابم درباره شنا بخونه فرد، هیچ وقت شناگر نمیشه. تا داخل این استخر نیفته، دست و پایی نزنه زیر نظر مربی، مربی هم ببینه داره غرق میشه سریع نجاتش میده، اما دست و پایی میزنه یه مقدار ترسش از آب میریزه، بعد شنا کردن خورد خورد یاد میگیره. با کتاب خونن کسی شناگر نمیشه. مؤمن باید تو دریای مصیبات گرفتار بشه تا راه کمالش رو یاد بگیره، تا شناگر ماهری بشه در اقیانوس عشق الهی و محبت الهی. این یه حقیقتیه که تا به اینها گرفتار نشه. بعضی پرنده ها رو دیدید میخوان به بچه خودشون، به جوجه خودشون آموزش بدن، میبرنش توی بلندی از اونجا پرتش میکنن پایین، این بال میزنه، بال زدنش خیلی توازن نداره، هنو یاد نگرفته چجور متوازن بال بزنه، همچی که داره میفته پایین بخوره زمین، مادر میاد و نجاتش میده، باز میبره توی نقطه بالایی قرار میده، از اونجا پرتش میکنه پایین. انقدر این کارها رو میکنه تا این بال پرواز رو بتونه چجور بزنه، چجور حرکت بکنه، چجور بالهاش متوازن باشه که بتونه پرواز بکنه. اینه که مؤمن در اینها، در این مصائب، در این گرفتاری ها روش بال زدن رو یاد میگیره، حرکت میکنه. اگر فرد دید اهل ایمانه اما بلا و مصیبت به سمتش نمیاد، این باید به ایمان شک بکنه. اینی که پیامبر نقل میکنن وارد خونه یکی از مؤمنین شد، بعد نگاه کرد که یه کبوتری تخم گذاشته بود، این تخم کبوتر از اون بالا افتاد روی زمین و نشکست. پیامبر داخل منزل شد، بعد از احوال پرسی از این فرد پرسید که این تخم کبوتر چطور از اون فاصله بالا افتاد و نشکست. گفت یا رسول الله از این اتفاقات تو منزل ما فراوان میفته. عجب. گفت از این اتفاقات فراوان میفته، این خونه و اهلش روی بلا رو ندیدن تا حالا، ما هیچ بلایی به سمتمون نمیاد. راوی میگه دیدم پیامبر این رداش رو رو سرش کشید، از منزل خارج شد، فرمود من وارد خونه ای نمیشم که اهلش بلا ندیده باشه. یعنی اگه اهل ایمان هست باید خودش رو آماده کنه برای بلاها، چون هر بلایی که از تو آید نعمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتی است. زان به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را. انسان بعض وقتا اطرافش وقتی نور زیاد باشه ستاره ها رو خوب نمیبینه، ماه رو خوب نمیبینه، اما وقتی میره به یک بیابان اطرافش سکوته، اطرافش هیچ نوری وجود نداره، اون وقت رخشندگی این ستاره ها رو میبینه، رخشندگی ماه رو میبینه. زان به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را. توی تاریکی ها اون وقت اون نور آسمان خوب تلعلو داره، توی این گرفتاری ها، توی این مصیبت ها اون وقت جلوه های الهی بیشتر به سمت انسان میاد، انسان رشد پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه. این ماه مبارک رمضان یه فرصتیه برای اینکه انسان به سمت این تعالی بره، یه درنگی بکنه تو زندگی انبیاء الهی. مولانا تو مثنوی نقل میکنه، میگه یوسف زمانی که در زندان بود، خب یوسف از پیامبرانی که خیلی بلا دید، خیلی گرفتاری دید. ببینید خوشترین دوران زندگی هر فرد دوران کودکیه که نشاط داره، بازی داره. تو دوران کودکی او رو داخل چاه بیاندازن، بعد یک کاروان بیاد او رو ببره به اسارت، بعد عبد باشه، سالها کار بکنه، تلاش بکنه، بعدها به او تهمت بزنن، باز به زندان بیفته. خیلی مصیبت کشید، خیلی شدائد به سمتش زیاد بود. نقل میکنه میگه یوسف وقتی زندان بود یه رفیق دوران کودکی شدید، بعد او به یوسف گله کرد که یوسف چرا اینقدر به سمت تو بلا میاد، تو مگه بنده خوب خدا نیستی، چرا اینقدر گرفتاری، الان تو این سن دوباره افتادی به زندان. یوسف براش یه مثال زد، گفت دانه گندم رو روی خاک میندازن، این دانه تبدیل به سنبل میشه، تبدیل به خوشه میشه، یعنی نقش فزاینده پیدا میکنه، یه دانه از تبدیل به ده ها دانه میشه. باز این خوشه رو میکنن، میبرن زیر سنگ آسیا، اونو رو له میکنند، بعد از دل این در واقع آرد به وجود میاد که باش گندم میپزن، تبدیل به نان میشه. باز این نان رو زیر دندونها خرد میکنن، این میشه غذا، و این غذا تبدیل به فکر و اندیشه میشه. یعنی هرچی بیشتر بلا بر سر این دانه گندم میاد، تعالی و رشدش بیشتر میشه. یعنی نگران من نباش، هرچی مصیبت ها به سمت من بیشتره، رشد من بیشتره، علو من بیشتره، مقامات من بیشتره. امروز یکی از مصیبات ما این هستش که تحمل ما در برابر بلاها و گرفتاری ها کمه، صبرمون کمه، نمیدونیم ارزش اینها رو، نمیدونیم ارزش این سختی ها رو، نمیدونیم که انما العسر یسرا، بعد از این سختی ها ما رشد خواهیم دید، تعالی خواهیم دید، علو خواهیم دید، به کمال میرسیم. نگاه بکنید علمای بزرگ ما چقدر مصائب دیدن، چقدر شدائد دیدن، چقدر گرفتاری دیدن. اشرف انبیا نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شما ببینید این پیامبر چقدر مصیبت دید. به دنیا آمده بود، پدرش از دنیا رفته بود، 7 ساله بود مادرش رو از دست داد، 8 ساله بود پدر بزرگش رو از دست داد، بعد هم که به نبوت رسید تهمت مجنون بهش زدن، تهمت شاعر بهش زدن، گفتن حجم میگه پیامبر، پیشانی پیامبر رو شکستن، دندان پیامبر رو در جنگ شکستن، بر سر شکمبه گوسفند ریختن، بعد هم بهش اعلام کردن که بعد از وفات تو اهل بیتت رو اذیت و آزار میکنن. خود اینها خیلی انسان رو اذیت میکنه، به انسان بگن 20 سال بعد 30 سال بعد بعد فوت تو پسرت اذیت میشه، خود انسان اون لحظه اذیت میشه. این اشرف مخلوقاته، این اشرف انبیاء الهیه، با این حال اینقدر مصائب و شدائد تو زندگیش زیاده، اینقدر گرفتاری زیاده، این نشانه علوه، چون خدا دوست داره او رو، نشانه کمال والای پیامبره. شما نگاه بکنید تو اهل بیتش هم همینه، زینب کبرا رو ببینید چقدر مصیبت دید که مشهور شد به ام المصائب. از دوران کودکی و یتیمی و گرفتاری، داغ مادر دیدن، داغ پدر دیدن، داغ برادر دیدن، اون حوادث سنگینه بعد از رحلت پیامبر اسلام رو دیدن از دوران کودکی، چقدر شدائد، چقدر دشواری ها، اون حوادث سهمگین عاشورا رو دیدن، مگه یکی دوتا بود مصائب زینب؟ ولی مثل کوه ایستاده بود. شب عاشورا وقتی ناله کرد خدمت برادر، ابی عبدالله او رو سفارش به آرامش کرد، لا یذهبن نه حلمک الشیطان، زینب نکنه شیطان یه وقت حلم تو رو، صبر تو رو از بین ببره. دست بر سینه‌اش گذاشت، ابی عبدالله او رو آرام کرد. فردا ابی عبدالله به شهادت رسید. روز 11 ببینید زینب چقدر استوار حرکت کرد به سمت کوفه. ببینید چه خطبه ای تو کوفه خون. وقتی که دشمن شروع کرد به تخریب اونها، زینب کبرا چی جواب داد؟ در مقابل یزید چگونه سخن گفت؟ گفت کد کیدک و سعیک. انسان معمولا تو حالت اسیری سعی میکنه اوضاع رو دیگه وخیمتر نکنه برای خودش. انقدر محکم گفت کد کیدک و سعیک، هر کیدی میخوای به کار بگیر، هر تلاشی میخوای انجام بده. فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم ذکر ما اهل بیتو نمیتونی از بین ببری. ولا تمیت وحینا، وحیو نمیتونی از بین ببری. یعنی اینقدر به سمت ما مصیبت جاری کردی، اما تو یزید هیچ کاری نمیتونی پیش ببری. خیلی مقام میخواد، خیلی علو میخواد، این شدائد رو ببینه، این مصائب رو ببینه، اما اینقدر استوار سخن بگه. دشمن بگه دیدید شما اهل به چجور خار شدید، خفیف شدید؟ جواب بده ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبا ندیدم. یعنی همه اینها در ذیل اسم جمیل خداونده، همه اینها جلوه های زیباست، من فقط خدا رو دیدم در دل این مصائب، من جمیل بودن الهی رو دیدم در دل این مصائب، من زیبایی دیدم در دل این مصائب. خیلی حرفه. زینب اینطور بود، اینطور گام برمی داشت. عرض من تمام باشه، چند جا زینب کبرا خیلی ناله کرد، خیلی سخت بود برای زینب کبرا. یکی اون لحظات وداع بود، هم شب عاشورا هم روز عاشورا خیلی برای زینب دشوار بود. شب عاشورا رو کرد به برادر گفت الان جدم رسول خدا از بین رفت، از دنیا رفت، الان مادرم فاطمه زهرا از دنیا رفت، الان بابام علی، الان داداشم امام مجتبی از دنیا رفتن. یعنی حسین جان تا الان اگر صبر کردم دلم به تو قرص بود، تو هم فردا میخوای بری. خیلی دشوار بود اون لحظات برای زینب کبرا. یه لحظاتی هم برای زینب کبرا خیلی سخت بود، اونم روز 11 موقع وداع. یه نگاهی بر این بدن بی سر کرد. شما از خانواده شهدا بپرسید، بعضی از اینا عزیزانشون وقتی برگشتن تمام بدن سوخته بود، اما وقتی که آمدن جنازه عزیزشون رو شناختن. بعضی وقتا سر در بدن نداشت، جنازه عزیز رو شناختن، گفتن این جنازه برادر ماست، این جنازه پدر ماست، این جنازه پسر ماست. چون سالها انس داشتن، نگاه میکردن بر این پیکر میشناختن. زینب 50 چند سال از حسینش جدا نشده بود. من نمیدونم بدن ابی عبدالله چه شده بود، این نیزه ها، این شمشیر ها چه بر بدن حضرت آورده بودن، که زینب روز 11 وقتی که آمد کنار گودال قتلگاه یه نگاهی بر این بدن بی سر کرد، گفت انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن امی، آیا تو پسر مادر منی؟ صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.